دورمون از این جنون چی از نگاه قانون؟
قوه تشخیص خوب و بد رو نداشته باشه. یک نظریه پزشکی هستش، اجازه بدید من تو بحث تخصصی ورود پیدا نکنم، ولی قوه تشخیص خوب و بد رو نداشته باشه. این از نظر ما میشه آقا شخصی که متعادل نیست، تعادل روانی نداره.
یعنی اصطلاح جنون رو در
بله.
قانون بکنم
تو حالت عادی اگر ما تو خیابون راه بریم کسی نمیاد به ما حمله کنه،
درست،
توهینی بکنه، ولی کسی که بیماری روانی داره یه لحظه جنون میگیره. خودتون آیا که تخصص روانشناسی دارید، یک لحظه جنون میگیره. جنون دائمی داریم و ادواری. یه لحظه جنون، پزشکم نظر میده بله اینشون مریض بوده. خب ما که نمیتونیم بیایم شخص مجنون رو مجازاتش کنیم. شما دقت بفرمایید یک شخص مجنون اگه شلاق بزنید لبخند میزنه، درد رو احساس میکنه ها، ولی قوه تشخیص خوب و بد رو نداره. لذا قانونگذار در ماده 150 قانون مجازات اعلام کرده اگر این شرایط داشت بفرستیمش بیمارستان روانی یا مکانهای تحت پوشش بهزیستی مدتی باشه، اگر بهبودیشو به دست آورد خودش یا کسانش یا بستگانش. ببینید قطعی نبودن، قابل تجدید نظر بودن در حکم اینجا مفهوم پیدا میکنه، به راحتی میشه حسش کرد. هدف قانونگذار ما به هر قیمتی مجازات کردن نیست. نمونهش رو دیدیم که در بحث اطفال و نوجوانان،
این جمله رو کامل نکردین، خودش یکی از بستگانش و نزدیکانش چی
و دادستان
چی
متوجه بشن که آقا بهبودیشو به دست آورده. آها. تو اون بیمارستان
بعد چی میشه؟
بهبودیشو به اعلام میشه به مرجع قضایی. خب این شخصی که بیمار بوده مرتکب جرم میشده مسئولیت مدنی سر جاشه. یعنی حتی این طفل و نوجوان و مجنون مرتکب جرم بشود، درست مسئولیت کیفری ندارد در ماده 140.
این دوتا رو تفکیک میکنیم؟
بله بله.
چه معنایی دارن این دوتا رو؟ خیلی کوتاه ساده بگم
که مسئولیت کیفری برای شخص، بله، مسئولیت برای کیفری طبق ماده 140، اگر یه لحظه به من اجازه بدید مادهش هم بخونم. مسئولیت کیفری برای کیه؟ شخصیه که ماده 140 قانون مجازات.
من فکر کنم مسئولیت کیفری متوجه کسیه که آسیب
عاقل، بالغ و مختاره. این متوجه این شخص مسئولیت کیفری هست،
درست.
اما جبران خسارت من چی میشه؟ طفل شما 10 سالشه، باشه، عمدی در این که شیشه ماشین منو بشکونه نداشته، اما شیشه ماشین من شکسته یا نه؟ بستگانش یعنی پدرش و مادرش حسب مورد مسئولیت جبران خسارت دارن که باید انجام بشه.
مسئولیت کیفری یعنی این که قرار نیست به خاطر اون کیفری ببینه، اما اللحاظ مسئولیت مدنی قرار جبران خسارت توسط کسی که مسئول اون باشه انجام بشه.
یه توضیح مختصرتر بخوام بدم آقای دکتر، مسئولیت کیفری جنبه عمومی داره،
درست.
جامعه یه حقی از جامعه ضایع شده، یک شخصی به نام مدعی العموم دادستان میگه آقا این حق ضایع شده، تقاضای مجازات دارم. اما در بحث حق خصوصی که افراد میرن طرح دعوای مدنی میکنن میگن جبران خسارت من بشه،
درست.
یعنی من هستم و شما، ولی تو بحث جرم نفر سومی وجود داره تحت عنوان مدعی العموم. نظم جامعه من و شما ریختی به هم، من با مجازات شما به افراد جامعه میخوام بگم اگر کسی مرتکب جرم شه جامعه از خودش عکس العمل نشون میده.
بسیار.
این راجع به اقدامات تأمینی و تربیتی که به نظر من تناسب رعایت شده.
با توجه به زمانی که محدودم داریم یه مقدار بریم سریعتر جلو، بله. سمت اون فرمودید اشاره کردید به، بله، تناسب، بله، مجازات با جرم توی
تعزیرات.
بله.
اما در بحث تعزیرات به نظر میرسه که یک تجدید نظرهایی بهتر از بشود به طور مثال مردم در بحث جرم توهین مصداق ماده 608 قانون مجازات.
درست.
قانون گذار خب هدف اولا و به ذاتش فکر میکنم که حبس زداییه و بسیار عالیه. این نیستش که حتما شخص برود زندان اصلاح میشود.
درست.
یک جایی هستش که اگر ما ماده 18 قانون مجازات در بحث تعزیرات نسبت به مجازات های شدید تر گفتیم عکس العمل رو به دو دسته تقسیم کردیم، اقدام تأمینی و تربیتی.
بله.
که در خصوص اطفال و نوجوانان بود.
بله.
و مجانین که توضیح دادیم مختصر.
بله.
دسته بعد مجازات شدید تر راجع به حدود، قصاص، دیاد و تعزیرات که این نسبت به گروه زیادی از افراد جامعه است.
به غیر از کودکان و جوانان.
بله.
و مجانین.
مجانین. خب
این ما تعزیرات رو در مورد اینها بکنیم.
بله. حدود و قصاص و اینها هم راجع به این افراد هستش.
بله.
ولی شرایط خاصی داره. این شرایط خاص نظر بنده اینه که در ماده 608 که بحث توهینه، الف به شخص، مثال میزنم اصفای من، الف به شخص به توهین میکنه.
درست.
خب مجازات این طبق ماده 608 قانون مجازات جریمه نقدیه. مردم میرن دادسرا شکایت میکنن، شکایت در دادسرا به واسطه مقام تعقیب ما تعقیب میشه، به واسطه مقام تحقیق ما که بازپرس یا دادیار هست تحقیق انجام میشه. ادله اثبات دعوای کیفری ما که در ماده 160 بیان شده اقرار و شهادت، دو تا از ادله، و ادله دیگه که قسامه، علم قاضی و سوگند که در بحث توهین کاربرد نداره. اما در بحث توهین شرف دو نفرم شهادت میاره، شهادت میدند، این جرم ثابت میشه. بعد از اثبات این جرم مجازاتش جریمه نقدیه. شخص فکر میکنه این جریمه نقدی به شخصی که توهین شده پرداخت میشه، در صورتی که به حساب دولت واریز میشه. خب به نظر تناسب کمتری داره. حالا اگر این شخص متمکن باشه، وضعیت مالی خوبی داشته باشه، پرداخت میکنه، و اگر کسی که نداشته باشه ناچار بره زندان. بهتره که به طور مثال در بحث کلاهبرداری اگر بیایم نگاه کنیم، گفته شده که مجازات جزای نقدی نسبیه. به چه شکل نسبیه؟ معادل مال برده شده.
درست.
یعنی شما 1 میلیارد کلاهبرداری کنید، 1 میلیارد، 3 میلیارد، 3 میلیارد، 100 میلیون، 100 میلیون، تناسبی وجود داره. اما در بحث جرم خیانت در امانت ما، چه من 3 میلیارد خیانت در امانت کنم،
آها،
چه 1000 میلیارد خیانت در امانت کنم.
جزاش یکیه؟
مجازاتش یکیه. جزای نقدی نداره، مجازاتش حبسه. لذا بهتره که قانونگذار ما یه تغییراتی در تناسب مجازات لحاظ کنه، که همونطوری که دیدیم که در ابتدای عرایزم بیان کردم که تغییرات خیلی خوبی انجام شده.
یه سوال پرسم های دکتر، این رو مقدار دقیق تر مردم بیشتر متوجه بشن. ما داریم به شدت در مورد تناسب مجازات با جرم صحبت میکنیم، یعنی مهمترین چیزی که داریم تأکید میکنیم که باید جرم با مجازاتش تناسب داشته باشه برای اینه که
برای اینه که الان خدمتتون عرض میکنم چند تا دلیل داره. یکی از دلایلی که میتونه داشته باشه ترساندن و ارعاب، اگر تناسب وجود داشته باشه.
یعنی باید تناسب و ارعاب وجود، تناسب و تناسب وجود داشته باشه بین مجازات و جرم که کی بترسه؟
الان توضیح میدم. افرادی که میخوان مرتکب جرم بشن.
آها.
اولین چیز، اگر بین جرم و
این
مجازات،
همونی که بهش میگیم بازدارندگی.
بله بله. اولین چیزی که وجود داره، اگر تناسب وجود داشته باشه، افرادی که میخوان مرتکب این جرم بشن، مثل بحث توهین، فلانی این کار رو این جرم رو انجام داد، جریمه نقدی شد، شلاق
من حواسم باشه که این کار بکنم،
من دیگه این کار رو نکنم. تناسب درست باشه. و البته باز تشکر کنیم، ماده 18 گفته شده شرایط شخص رو نگاه کنیم، اولین شرط. پس اگه تناسب وجود داشته باشه، برای افرادی که میخوان مرتکب جرم بشن، این تناسب بازدارندگی داره، یعنی ارعاب ایجاد میکنه، ترس ایجاد میکنه. اون شخصی که مرتکب جرم شده، مکافات عملش رو به خوبی میبینه، دفعه بعد به خودش اجازه این رفتار رو نمیده، ترس داره. ولی من وقتی که ببینم آقا جریمه نقدیه دیگه،
یا جریمش به اندازه آسیبی که زده نیست،
یا جریمش به اندازه ای نیستش که ترسی براش داشته باشه،
درست،
آخرش اینه که جریمه است دیگه، پرداخت
احتمال این که دوباره مرتکب بشه بالا میره.
یا وجود نداشتن تناسب سومین دلیل، اصلاح نمیشه طرف، بازپروری نمیشه به جامعه. به چه شکل؟ چون مشقتی نداشته، سختی یا تحمل نکرده.
درست.
بله جنبه مالی اینم بگم، برای قشری که ضعیف هستن بله مشقت داره، باید این مبلغ جریمه رو پرداخت کنه، اگر پرداخت نکنه حبس میشه، بله. ولی برای یک گروه خاصی که متمکن هستن، برای اونها هم این مشقت رو داره، به نظرم که جای تحمل داره. و اینکه مثال زدم در بحث توهین، رنجاوریش کمه به نظر، به نظر البته جای بررسی داره، چه از نظر روانشناسی، چه از نظر حقوقی، چه از نظر جامعه شناسی، که بررسی بشه که آیا توهین فقط با مجازات جزای نقدی این رعب و وحشت رو ایجاد میکند یا نه. من در خدمتتون هستم.
بزرگوارت، بسیار خب، اجازه بدید فرصت بگیریم از اتاق فرمان. ساعت 14:42 است از رادیو محترم سلامت، با شما در مورد تناسب مجازات و جرم صحبت میکنیم و میزبان جناب دکتر سید وحید کاظمی، دکتر حقوق جزا و جرم شناسی مدرس دانشگاه هستیم تا ساعت 14:50 و با هم دیگه در مورد تناسب مجازات با جرم صحبت میکنیم. ما رو همراهی کنید.
میخواستم بگم به نظر من طبق قانون نیوتون برای هر عملی عکس العملی وجود داره، مساوی ولی خلاف جهت اون. حالا اگر اینو بیایم فرض بفرمایید که مثلا یه لحظه ای الان تمام بدن ما یه پوشش عصبی داره، ولی اگر این پوشش عصبی مثلا روی دندون، اون ریشه دندون یه دفعه به اصطلاح خالی بمونه، هوا میخوره، چه دردی رو فرد احساس میکنه؟ یا مثلا وقتی که دیسکش پاره میشه یا یه جراحی میکنه، جای اون جراحی چقدر درد میگیره، امان فرد رو میگیره. واقعا اینجا یه خورده مسئله که بخوایم مثلا بگی آدم که تا چه اندازه برای این هست، نمیشه به نظر من قائل شد. ولی میگن که همون مقدار رو میتونن قصاص بکنن، یعنی در همون مقدار یا بخشش داشته باشن. در تنها حق باشید. ممنون.
با سلام، به نظر من برای تحقق عدالت باید همانند کفه‌های ترازو بین جرم و مجازات برابری و تعادل برقرار بشه. خب مثلا حالا کسی که یک قتل عمد انجام میده، خیلی وقتا ما شاهد این هستیم که چون مثلا خانواده خودش بوده، در واقع شاکی نداشته و به خاطر همین مجازات سنگینی نمیگیره. ولی آیا کسی که این کارو انجام میده و باعث ترس و وحشت مردم میشه، آیا در قبال جامعه نباید یک جرمی برای این فرد در نظر گرفته بشه، چون اینطوری که نمیشه که خیلی ها قتل میکنن حالا با پرداخت دیه و در واقع خیلی وقتا هیچ نسبتی هم ندارن و سوء استفاده میشه از فقر اولیای دم و رضایت میگیرن. آیا برای این افراد هم نباید حالا یک حبسی در نظر گرفته بشه، یه چیزی باشه که این جرائم تکرار نشه؟
چهارده و 45 دقیقه است. ممنونم که ما رو همراهی میکنید و با ما تماس میگیرید. امروز میزبان جامعه دکتر سید وحید کاظمی، دکترای حقوق جرم و جزا هستیم و مدرس دانشگاه. ما هم در مورد تناسب مجازات با جرم با ایشون گفتگو میکنم. آقای دکتر اگر بازخوری به تلفن ها دارید،
بله
خواهش میکنم بفرمایید.
در بحث سوال دوم اجازه بدید که سوالشون به نظر من راحت تر متوجه شدم که چه چیزی هم میخواند، یه توضیح مختصری بدم. بله، فرمودن که در بحث قتل عمد، خب قتل عمد و ماده 290 قانون مجازات تعریف کرده، گفته در چهار فرض قتل عمده. در ماده 381 قانون مجازات، مجازات قتل عمد و قصاص بیان کرده و در همین ماده بیان کرده که در صورت تقاضای اولیای دم، اگر اولیای دم تقاضای قصاص داشته باشن، قاضی ما با وجودش سایر شرایط، خب شنونده عزیزمون بیان کردن چرا حکم قصاص داده نمیشه. یک موقع میبینید که پدر فرزندشو میکشه، خب
بله.
یک قاعده فقهی داریم، انت مالوکل ابیک، تو و مالت برای پدرت هستی. خب یک تساوی در دین، اینها شرایطی هستش که خب جای برنامه زمان کمی داره، ولی خب توضیح بدیم که شنوندمون پاسخشو حداقل بتونن بگیرن به صورت نسبی. خب یک شرایطی وجود داره و وقتی که حالا تحت هر شرایطی، خانواده اولیای دم با مبلغ کمتر بیشتر تهاتر میکنه.
من چی متوجه شدم آقای دکتر از صحبتشون، حالا یه دو دقیقه بیشتر تا سه دقیقه تا پایان برنامه بیشتر فرصت نداره. من اینطوری متوجه شدم از میخوام منظورشون اون که فرد دیگری را از بین برده،
بله.
یا رفتاری کرده، اصلا حالا اسم قتل هم بوش نذاریم، حتی رفتار آسیبزای انجام داده که منجر به نگرانی و استراب جامعه شده،
بله.
حالا میتونه باعث بدآموزی بشه یا مسائل دیگه،
بله.
این که در حوزه فردی خانواده فرد آسیب دیده،
بله،
بخوان رضایت بدن یا بخوان مثلا دیه ای دریافت بکنن و از اون مجازات اصلی بگذرن یک موضوعه،
بله.
من فکر میکنم این خواهرمون منظورش این بود که اون تأثیری که اون جرم توسط اون مجرم بر جامعه گذاشته توسط مدعی العموم چرا نادیده گرفته میشه؟
توضیح میدم خدمت. ماده 612 قانون مجازات کتاب پنجم پاسخ شهروند عزیزمونو دادن. هر کس مرتکب قتل عمد شود، شاکی نداشته باشد، یا شاکی داشته باشد ولی از قصاص گذشت کرده باشد، و یا به هر علت قصاص نشود. از قصاص گذشت کرده خانواده اولیای دم، آیا ما میتونیم من جامعه از اولیای دم نزدیکتر باشم؟ نه. خب پس سوال حضرت عالی آقای دکتر این بود که خب جامعه چی؟ جامعه از خودش عکس العمل نشون نمیده؟ چرا؟ قانون‌گذار میگن قصاص نشود در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد، دادگاه 3 تا 10 سال حبس میدهد. پس این نیستش که شخص دیگری را بکشه، خانواده اولیای دم برن رضایت حالا با دیه یا با هر دلیلی بگیرن و اون شخص بدون مجازات بمونه. این راجبه این که پس مجازات داره، ولی مجازاتش میشه حبس. این یه نکته، امیدوارم که شهروند عزیزمون پاسخشون رو شنونده عزیزمون پاسخشون رو گرفته باشن.
بله.
اما سوال اول، اون چیزی که من برداشت کردم، سوال خانم اینه که خب به طور مثال تو بحث قتل شخص کشته شده، شما اون فرد مقابلی هم که قاتل کشتید، آیا فرزند من میشه؟ آقا شخص بهش توهین شده، اصلا جریمه شد، به من جریمه هم پرداخت شد، آیا احساسات من، عواطف من جبران میشه؟ خب نمیتونیم. شما یه جای خودتون رو بذارید جای قانونگذار، نهایتا قانونگذار میتونه مجازاتش کنه. در بحث این که خب جبران این فرزند مثلا 18 ساله من بود تو درگیری ناخواسته، حالا بعضن بعضی برنامه‌های تلویزیون مثلا طرف هول میده، طرفو میگن قتل عمده، خب حالا میخوان فیلمو یه ذره اکشنش کنن، یه ذره احساسیش کنن، ولی خب این قتل عمد نیست، قتل غیر عمده، قصاص نداره. ولی فرزند یک شخصی که شما باید فرزند خودتون رو احساس کنید تا فرزند
سخته
یک عمری باهاش زندگی کرده، حالا دیه بدن، آیا جبران این خسارتی که از من شده میشود یا نه؟
قانونگذار میتونه تا حدی که بتونه قانون رو اجرا بکنه و یه صیانتی داشته باشه از جامعه پیش بره، اما در این حال گفتیم که یکی از اهداف مجازات هم برگردوندن فرد به جامعه است. یعنی خود قانون هم انگار میخواد یک فضای قائل بشه که فرد بتونه بالاخره برگرده به جامعه و بتونه زندگی بهتری داشته باشه. بسیار خوب، بسیار تشکر میکنم از شما. امروز میزبان جناب دکتر سید وحید کاظمی، دکترای حقوق جزا و جرم شناسی و مدرس دانشگاه بودیم. از شما بسیار تشکر میکنم دکتر کاظمی. از شما شنوندگان عزیز که ما رو تا این لحظه شنیدید از رادیو سلامت، کمال سپاس رو دارم. به اتفاق دکتر کاظمی شما رو به خودم میسپارم. در پناه گاهی باشید و حالا دیگر بدرود.
جا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. همه ما نیازمند افزایش دانش و آگاهی درباره سلامت خود هستیم. با شنیدن رادیو سلامت به دانش سلامت جسم و جانتان بیافزایید. رادیو سلامت. گفتگو در خصوص بیماری ها و راه های درمان آن را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
گفتم که روی خوبت از من چرا نهانت، گفتا تو خود حجابی ورنه روخم عیانت. گفتم من از که پرسم جانا نشان کویت، گفتا نشان چه پرسی آن کوی بی نشان است، آن کوی بی نشان است. گفتم مرا غم تو خوشتر ز شادمانی، گفتا که در ره ما غم نیست شادمانی است. گفتم که سوخت جانم از آتش نهانم، گفتم که سوخت نورا که این آره یا فقان است. گفتم که حاجتی هست، گفتا بخواه از ما، گفتم غمم بی افزا، گفتا که رایگان است. گفتم ز فیض بشنو این جان که دارد، گفتا نگاه دارش غم خانه تو جان است. گفتم ز فیض بشنو این جان که دارد، گفتا نگاه دارش غم خانه تو جان است. غم خانه تو جان است.
عصر شما بخیر باشه همراهان رادیو سلامت، با علم ساعت تقریبا 15 از رادیو سلامت صدای دانش نشاط آرامش با شما عزیزان شنونده همراه هستیم. مثل همیشه همراهی خودتون رو با ما داشته باشید. دعوت میکنم در این لحظه با همکارانم باشید با برنامه زنده مجله پزشکی کاری از گروه بهداشت و تندرستی.
Thank you.